أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهي شد به بیان حقیقت اطلاق مقامی و تأثیر و ثمرات اون در ابواب مختلف. معروف در کلمات محققین این بود که اطلاق رفض القیود و نه جمع القیود. این مطلب مورد قبول معروف محققینه، ولی یک معنای ابتدایی برش فرض می شد که تأثیری در نتایج مسائل نداشت. گفته می شد اعتق رقبتن، رفض القیودش معناش اینه که ماهیت موضوع حکمه یا موضوع حکم در مقابل این که ماهیت به قیود مختلف متضاده به وصف اوصاف خاصه و قیود مختلفه موضوع حکمه، به نحوی که منفک نیست هیچ مطلقی از این که خصوصیات مختلف داخل در متعلق امره. به نحوی که شما اگر فرض بکنید طبیعت رو مجرد از اون خصوصیت، در حقیقت متعلق امر نیست. بعد از آنی که طبیعت خارجن منفک از خصوصیتی نیست، اون خصوصیات لا محاله دخیل در مأمور بهه. این معنای جمع القیود. خب این مطلب اشکال معروفی در کلمات داره و اون این که مقتضای تعلیق حکم بر طبیعت اینه که طبیعت موضوع حکمه، نه ملازمات و مقارنات و خصوصیات همراه اون موضوع، ولو اون خصوصیات ملازم باشه اما خصوصیات داخل در متعلق امر نشده، تا چه برسه خصوصیاتی که صرفاً مقارنه و نه ملازم. موجبی نداره خصوصیات داخل در متعلق امر باشه. اخذ اون خصوصیات در متعلق امر لغوه بعد از آنی که دخل در غرض نداره. وقتی که میگه اکرم العالم، موضوع حکمش عالمه، کوتاهی و بلندی و خصوصیات چاقی و لاغری دخلی در حکم موضوع حکم نداره. تا بخواد اخذ در موضوع حکم بشه، اخذش هم لغوه بعد از آنی که مولا و هر مولای عرفی اون چه موضوع حکم خودش هست و امور دخیل در ملاک و منات و مصلحت رو داخل در متعلق امر میکنه، به نحوی که بر مکلف تحصیل اون خصوصیات لازمه، اون جایی که تحقق طبیعت بدون اون خصوصیت ممکنه. پس بنابراین این که شما میگید اطلاق جمع القیوده به این معنا که خصوصیات داخل در متعلق امره، این امر نادرستیه. خب به این مقدار خیلی روشن راد نادرسته، ولی اون چه قائل به جمع القیود میخواد بگه یک معناییست ادق از این مقدار که خصوصیات غیر دخیل رو بخواد اینگونه فرض بکنه. منظور او این که خصوصیات داخل به نحو جمع القیود، همان طوری که تو بعضی از کلمات هم اشاره شده، ولو به نحو کلی، امری است که مستتبع تبعاتیست در کثیری از ابواب اصول و غیر اصول. مثال زدیم بر این قضیه در شروع به مسئله اجتماع امر و نهی، گفتیم این مسئله، مسئله جمع القیود در سرنوشت اون مسئله دخیله و اصلا تمام منات مسئله جواز اجتماع بند به این مسئله اینه که اطلاق رفض القیوده و نه جمع القیود. و از نظر قائل به جواز اجتماع، امتنائی از باب تخیل همون جمع القیودی ولو به لسان منکر اونه، اما به حقیقت چون جمع القیود رو حس کرده در مورد اجتماع دو عنوانی که بینشون نسبت عموم و خصوص من وجهه، بر این اساس قائل به امتناع شده، مثل مرحوم آخون. بله، اصلا مثل مرحوم آخوندی که داد میزنه به رفض القیود، مدعی این که اصلا قول به جمع القیود موهونه، ولی در این حال کلام او در اجتماع مبتنی بر همین تخیل جمع القیوده. چرا؟ حالا همین دیگه، حالا دارم نشون میدم دیگه، حالا عرض میکنم دیگه. مرحوم آخون قدس سرو مبنای جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع رو این جهت قرار داده که آیا حیفیات تقییدیه است یا حیفیات تعلیلیه است در موارد عناوین متعدد در مجمع. یعنی این که صلات در مکان مغصوب حیفیت صلاتیت حیفیت تعلیلیه است برای امر به اون مجمع، ولذا عناوین متعدد تصادق بر امر واحد حقیقی پیدا می کنن. در خارج یک شیعه، یک واقعیت، به قول نائینی یک اشاره حسیه بیشتر نمیشه بهش کرد، یک وجوده، اما این وجود متحیث به دو حیفیته و این حیفیات چون که تعلیلیند نتیجتا موجب تعدد اون مجمع نمیشه. حیفیت صلاتیت با حیفیت غصبیت دو حیفیته، اما اینا حیفیات تعلیلیان و جهات متعدد تعلیلی موجب تعدد مجمع اون حیفیات خارجن و تکوینن و حسن و وجودن نیست، شیء واحده، حقیقت عینیه واحده است، هم عنوان صلات برش منطبقه هم عنوان غصب برش منطبقه. اگر حیفیاتی که شما فرض کردید میخواد متعلق دو حکم قرار بگیره، اون حیفیات از قبیل حیفیات تعلیلیند، معنا نداره که شما قائل به جواز اجتماع بشید بعد از آنی که تعدد حیفیت موجب تعدد وجود و حقیقت و عینیت نمیشه. بله، اگر حیفیات رو حیفیات تقییدیه به حساب بیارید، حیفیت تقییدیه این موجب میشه که تعدد متعلق حکم و اینکه هیچ اجتماعی متعلق حکم پیدا نمی کنه. اینطور نیست که امر و نهی به شیء واحد تعلق پیدا کنه، بلکه امر به شیئی به عنوانی و نهی به عنوانی دیگر، و صرف تصادق این دو عنوان در وجود مثل صلات در مکان غصبی موجب نمی شود حکم از متعلق خودش به اون متعلق دیگری سرایت بکنه. تعلق امر به اون متعلق خودش معلوم، سرایتش یعنی جمع القیود. اگر بخواد متعلق امر که صلاته، از صلات به خصوصیت غصبیت که با صلات متحده سرایت بکنه، این لا محاله عبارت اخرای از جمع القیوده. اگر بناس امر و نهی از متعلق خودشون تجاوز نکنن، در حالی که مجمع شیء واحد تکوینن، اینو عموماً ارباب فن می دانن که اجتماع امر و نهی جایی است که وجود واحد با دو حیثیت و دو عنوان. اینی که تو کلام استادمون مرحوم آقای خویی قدس سره آمده از این که اصلا فرموده ملاک در جواز اجتماع ترکیب انضمامی و اتحادی، اگر انضمامی بود جواز اجتماع، اگر اتحادی بود امتناع. در حقیقت مرحوم آقای خویی بحث رو از مسیر خودش منحرف کرده و در حقیقت مرحوم آقای خویی امتناعیه. یعنی اگر دو وجود بود جواز اجتماعیم، اگر وجود واحد با دو عنوان بود امتناعیم. ترکیب اتحادی یعنی این حقیقت عینیه واحده. نه خودش اینو قائل شده که کلام ناعینی هم به این گونه تقریر فرموده، خلافاً مرحوم کاظمی قدس سره، از اون جاییه که مرحوم ناعینی رو باید از طریق بیان محقق کاظمی دید نه از طریق بیان اجود، چون بیان اجود یعنی مردش به یک حقیقتیه که در حقیقت مسیر بحث رو عرف کرده. یعنی مرحوم ناعینی میخواد بگه اگر ترکیب اتحادی بود اجتماع جایز نیست، اگر انضمامی بود اجتماع جایزه. خب دست شما درد نکنه، مگر این گفتن داره قائل به امتناع؟ در ترکیب انضمامی قائل به امتناعه، یعنی جایی که مجمع دو شیء کنار همه، اینجا میخواد قائل بشه به امتناع. خب دو شیء چه بله فرض کنید تلازم در وجود دارن، خب تلازم در وجود دارن موجب عینیت و اتحاد بین اون دو نمیشه. متعلق امر در حقیقت یه حیفه و یک وجوده و متعلق نهی حیف دیگری، و تلازم در وجود موجب سرایت حکم از یکی به دیگری نمیشه. این که اصلا جای گفتن نداره. اونی که مرحوم آخوند داره و بعد مرحوم اصفهانی با دقتش همین مطلب رو دنبال کرده اینه که محل بحث جاییه که وجود عینی واحد، شیء حقیقت واحده، این حقیقت واحده منطبق دو عنوانه. به نحوی که همون طوری که در تقدیر کاظمی آمده، شما نمیتونید اشاره حسیه به وجود خارجی هر یک از این عناوین بکنید مگر این که به اون دیگری اشاره کردید. وجودات متعدد نیست، وجود واحده، دو عنوان برش منطبقه. خب قائل به جواز اجتماع میگه حکم رفته رو عنوان، تعدد عنوان موجب تعدد معنون، نه اینکه تعدد عنوان موجب تعدد وجود عینی خارجی تا اصلا از مسیر بحث خارج بشه. وجود واحد بلا ریبن، تعدد در عنوانشه. در این حال آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود؟ موجب تعدد معنون می شود یعنی مصححه تعلق دو حکم متضاد هست، چون حکم از متعلق شیئی به متعلق شیء دیگری سرایت نمی کند، موجب تعدد می شود، نه اینکه موجب تعدد عینیت در خارج می شود. موجب تعدد به نحوی که امر و نهی از متعلق خودش به دیگری سرایت نکنه. کی به دیگری سرایت میکنه؟ اگر شما قضیه اطلاق رو جمع القدری قائل شدید، امر تعلق گرفته به طبیعت صلاتی که خصوصیت غصبیت هم درش هست، نه اینکه خصوصیت غصبی از قبیل چاقی و لاغری در عالمه که یه خصوصیت غیر ملازم، یک وجود منحاز مثل عالم با فسق و بدون فسق، که اطلاق جمع القیودی یعنی عالم به قید فسق و عالم به قید عدالت، که عدالت و فسق وجودات مستقله مشار الیها به اشارات حسیه متغایره داره. این نیست. تعدد حیثیت موجب تعدد معنون می شود، یعنی موجب می شود که متعلق امر و نهی تعدد داشته باشه، به هم سرایت نکنه. آیا اینه؟ یا اینکه تعدد حیفیت موجب تعدد معنون نمی شه؟ چون در حقیقت امر که تعلق گرفت به صلاتی که ملازم و متحد با غصبه، امر به صلات با حیفیت غصبی خواهد بود، چون این فرد از صلات اگر بخواد امر داشته باشه، این فرد یعنی صلات با غصبیت. خب اگر صلات شد با غصبیت، امر به صلات با غصبیت با نهی از غصبش از قبیل امر به شیء و نهی از جزءش، میتونه بگه امر به صلات با سوره با منع از سوره. امر به صلات با غصبیت در این فرد با نهی از غصبیت اجتماعش نشاید. نهیش هم همینه، میگه غصب نکن، حتی این غصب صلاتی رو نکن، نهی از این میکنه، در حالی که به همین حسه غصبیتی که همراه صلاته امر کرده. چرا؟ چون حقیقتش جمع القیدی شده. با زبان انکار میکنه، میگه کی اعتق رقبتن، یعنی اعتق عادل و فاسق را، این نیست. اعتق به قید عدالت و به قید فسق، بلکه اعتق رقبه متحقق در ضمن عدالت و فسق را، نه به اون قید. ولی حقیقتش اینه که اینجا میگه سله، یعنی سله با خصوصیت غصبیتش، سله با خصوصیت غصبیتش سله. خب چطور میتونه بگه با خصوصیت غصبیتش مطلوبه با خصوصیتش مطلوبه و خصوصیتش منفوره؟ نفرت و طلب در واحد قابل جمع نیست. و لذا مرحوم آخوند، اونی که موجب شده به امتناع کشیده، قضیهش اینه که گفته آقا امر و نهی ولو به لحاظ تبایع، اما تبایع به لحاظ وجوداتشه. خیلی خوب، امر به صلات به طبیعت صلات به لحاظ وجود صلاته. خب وقتی وجود صلاتم یا فرد ضمن غصبه یا فرد ضمن مباهه، اون وجود صلاتی که با غصبیت هست این متعلق امره، لا محاله، دیگه نمیتونه خصوصیتش متعلق نهی باشه. پس شارع باید از نهی رفعیت بکنه، اگر از نهی رفعیت نکرده از امرش باید رفعیت کنه. این حقیقت جمع القیوده. گفت خودشو بیار، اسمشو نیار. جمع القیود یعنی همین. در قبال این رفع القیود. و اینکه تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه. امر به صلات در مکان غصبی امر به صلاتشه، نه به خصوصیت غصبیتش. به قول آقای صدر، این مرد دقیق، آمد گفت اگرم امر از طبیعت سرایت بکنه به وجود، به مقدار وجود و طبیعه امر سرایت میکنه، نه به بیشتر. امر به وجود صلات به مقداری که طبیعت و صلات حکایت میکنه از اون وجود، نه به مقداری که غصبیت هم از اون وجود حکایت میکنه. امر به وجودی که محکی غصبه نیست. امر تعلق گرفته اولا به طبیعت، نه به وجود. یا مرحوم آخون میگه امر باید به طبیعت، من حیثویه لیست الهیه، باید به وجود تعلق بگیره در حقیقت. و بردی توی آخون قضیه رو گفتی امر به ایجاد تعلق میگیره، چون امر به وجودم تعلق بخواد بگیره تحصیل حاصله، پس امر به ایجاد تعلق میگیره. حالا دیگه رو هر کدومش دارم میگم، یک بابی تو ذهن باز میشه که بخوام وارد بشم، خیلی از مسیر اصلی بحثم منحرف میشم. گیرم اینا رو آیت میفرماد قبول کنیم، امر از طریق دریچه و مرآتیت و آینه طبیعت به وجود به مقدار حکایت طبیعت خاصه. صلات حکایت میکنه از این وجود به مقدار صلاتی، نه به مقدار خصوصیت غصبی. پس امر تعلق گرفته به صلات، بفرمایید به وجود صلات. اما اینی که بخوای بگی امر تعلق گرفته به این وجود به حذافیرهی، به این وجود با خصوصیاتی که صلات از اونها حکایت نمی کنه، ولو وجود وجود واحده ملازم با خصوصیات فراوانیه، اما این خصوصیات محکی صلات نیست. همش صلات از این وجود به مقدار صلات حکایت میکنه، تکبیر و قرائت و رکوع و سجود و ذکر و تشهد و تسلیم. اما خصوص و بفرمایید شروطی که از قبیل لا تسلفی ما و بر ما لا یوکل لحمه، اونام قیده صلات به این مقدار. اما به مقدار مباح بودن مکان یا غصب بودن مکان، هیچ صلات از اونها حکایت نمی کنه. ولذا قضیه اباحه مکان شرط مکان مصلی نیست. اگر دیده باشید کلمات بزرگان گاهی وقتا تو فقهشون میگن اون شروطی که به دلیل خاص یا شروطی که به دلیل امتناع و مسئله اجتماع، اینا رو قائل به امتناع شروطی میدانه اباحه مکان مصلی رو که از امتناع نشأت گرفته. قائل به جواز اجتماع میگه همچین شرطی ما اصلا نداریم. شارع اگر بخواد بگه شرط، میگه لا تسلفی و بر ما لا یوکل لحمه. اگر بخواد بگه مکان، باید بگه لا تسلف المغصوب. اگر نگفت لا تسلف المغصوب، بلکه گفت لا تغصب. و کم فرق بین لا تسلف المغصوب و بین لا تغصب. اگر شارع گفت لا تغصب، معناش این نیست که شرط صلات مشروطه به اباحه مکان. و امر به صلات که به خصوصیت غصبیت تعلق نمیگیره مگر بنابر جمع القیودی. و جمع القیودم که حرف نادرستیه، پس یا مرحوم آخون شما که این مبنا رو قبول نداری، نباید تو این چاه امتناع می افتادی. نباید شما یه مرحوم آخون تو چاه انکار ترتب می افتادی، که حالا اون بحث بعدش هم باز اشاره خواهم کرد. دقت در این مطلب که حقیقت الاطلاق رفض القیود اولا، و دقت در تطبیق این در موارد و متعلقات احکام، این موجب میشه که دیگه شخص از محظور مثل قضیه امتناع اجتماع خارج میشه، میگه نه اجتماع مثل آب خوردنه. چرا؟ چون حقیقت رفض القیود و فهمید، تعدد عنوان رو موجب تعدد معنون دید و حکم رو از متعلق خودش متجاوز و ساری به غیر متعلق خودش ندید، ناچار شد قائل به جواز اجتماع بشه. جواز اجتماع انتخاب نیست، ضرورته برای کسی که این نکته رو متفتن بشه. این یکی از ثمرات و تطبیقات بحث جمع القیود و رفض القیود. مورد دوم همین ترتبی رو که عرض کردم، قائل به امتناع مثل مرحوم آخوند، در حقیقت اونی که او رو وادار کرده همون مسئله جمع القیودیه. شما دارید اینجا وضو میگیرید، شما بگم بحث اجتماع ربطی به بحث ترتب نداره ها. اجتماع مال به قول آیون موارد ترکیب اتحادی است، اجتماع مال موارد تعدد وجود خارجی است. دو وجوده، شما وضو میگیرید، وضوی شما شیئان و این که این آب به زمین مردم میریزه شیئان آخر. خب وضوی شما اگر بخواید وضو بگیرید منحصر در مکان قصبی، فقط و فقط جایی که شما میتونید وضو بگیرید خونه مردمه. خب آب مباح مال خودتون، شیشه آب دستتونه، ولی این شیشه آب و دست شما داد خریدید، اما خونه مردم رو که دیگه نخریدید. صاحب خونه میگه آجون اجازه نمیدم تو خونه من وضو بگیری، اگر میتونستم یک وضوی بگیرم که یک قطره آبشم تو خونه مردم نریزه، میگفتم به کوری چشم تو وضو میگیرم و معصیت خدا رو نکردم، چون که تو بر من ولایت نداری بگی وضو بگیر یا نگیر. تو میتونی بگی تو مال من تصرف نکن، من که وضو بگیرم مثل که نفس بکشم تو خونه شما، تو مال شما تصرف نکردم. ولی چه کنم که وضو بگیرم وسواسم، انقدر آب میریزم که جاری میشه از خونه این آقا که هیچی، به خونه همسایم سرایت پیدا میکنه. خب حالا وضوی من عین الغصبه؟ نه، وضوی من ملازمه با غصبه، غیر الغصبه اما ملازمه با غصبه. وضو که بگیرم آب میریزه تو خونه مردم، حالا حق داره بگه تو خونه من وضو نگیر، یعنی آب نریز تو خونه من. خیلی خوب، منع کرده از اون، آیا من امر به این وضوع الان دارم یا ندارم؟ فرض اینه مکان هم منحصره، امر مطلق ندارم، روشنه، چون که امر مطلق معناش اینه که وضوع بگیر و دیگه معنا نداره، هم وضوع بگیر هم تصرف در خونه مردم نکن. امر مطلق معناش اینه که باید وضوع بگیری و این استلزمت تصرفی مال الغیب، دیگه معنا نداره وضوع بگیر ولی غصبم نکن. علل اطلاق وضوع بگیر اما غصبم نکن، نمیشه. امر مطلق که ندارم، قائل به ترتب امر مشروط درست کرده، میگه آقا اول او را تتقدر به قدرها، شما ناچارید از اطلاق امر به وضو رفعیت کنید نه از اصلش. این آقایی که داره میخواد وضو بگیره تو خونه مردم، میگه به کوری چشمه توی مالک میخواد وضو بگیره، تصرف در مال تو پیش میاد، باشه، جهنمش هم میره. خب شارع میگه حالا که توی مکلف جهنم خودت خریدی، من به امر به وضو تو رو وادار به جهنم نکردم، خودت میگی میخوام جهنمشو بره. بسیار خوب، میگم حالا آقای وضو بگیر. تو داری لجبازی میکنی، میگه ای فلانی میخوام آب بریزم تو زمین وضوم نگیرم، خدا مگر بیاد بگه وضو لازم نیست، آبو همینجوری شرشر خالی میکنم تو خونم. اینه دیگه. خدا میگه حالا که داری شرشر میخوای آب تو خونه مردم خالی کنی و نتیجهش اینه که به جهنم خودت انتخاب کردی، حالا لااقل وضو بگیر آقا جون، لااقل نمازی که میخوای بری بخونی با وضو باشی، نه با تیمم. قائل به جواز، به جواز ترتب، میگه این اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ چون اطلاق رفع قلقیوده، نه جمع قلقیود. خوب دقت کنید، من وقتی که میگم وضو بگیر، میگم وضو بگیر، نمیگم وضوی با غصب بگیر تا بگید غصبش هم مطلوبه. ولذا قائل به ترتب میگه همون وقتی که این آقا داره وضو میگیره مقارنه با اون وضو یه گناهی هم داره میکنه، غصبه. اینجور نیست که اون غصبش شارع از نهیش رفعیت کرده باشه. ترتب یعنی این، خیال نکنید ترتب یعنی بعد الاسیان بیا وضو بگیر. خب دقت کنید، حقیقت ترتب یعنی در آن واحد، آنی که لا یتجزا، هم مطیعه هم عاصیه. و الا اینکه بعد العصیان فی آن بعده یه کارو رو انجام بده، این که نیاز به ترتب نداره. قائل به امتناع ترتب هم اینو ممکن میدونه. شما اگر دیروز گناه کردید، امروز یه امری دارید، چه اشکال داره؟ حالا اگر یه آن قبل گناه کردید، بعدن شما نرید تو خونه مردم آب وردارید برای وضو گرفتن، ولو اون آب مباحه، نرید تو خونه مردم. ولی اگر رفتید آب خود، آبی که مال خودتون بود ورداشتید آمدید بیرون، دیگه الان وضو بگیرید، دیگه نیاز به امر ترتبی نداره. این ترتب، ترتب ممتنعی نیست. اگر معصیت شد، رفتید تو خونه مردم آب رو برداشتید، آبی که ملک خودتونه، آمدید از خونه بیرون، حالا دیگه حتما باید وضو بگیرید، نیاز به ترتب نداره. ترتب اونجا یک تو همون آب، چون الانی که من میخوام وضو بگیرم که دیگه از این به بعد گناهی نیست. ترتب اونجاییه که مقارنه با اطاعت دارم گناه میکنم. همین الانی که دارم وضو میگیرم، همین الان هم دارن میگن آقا داری گناه میکنی با این وضوعی که داره این آبش رو زمین مردم داره بیریزه، همین الان داری گناه میکنی. خب در مثل این مورد قائل به جواز ترتب، میگه اطلاق رفض القیوده، چون من مأمور به وضوعی به خصوصیت ملازمه غصب نیستم. تا بگید امر به وضوعی غصبی با نهی از اون غصب با همدیگه جمع نمیشه، یستلزم اجتماع طلب زدین. مثلا من مأمور به وضوشم، مأمور به غصبش که نیستم. بله چون غصب از لوازمشه، اگر فرض خودم نمیخواستم اقدام بکنم، شارع وقتی که میبینه این وضو ملازمه با غصبه، دیگه نمیتونه به من بگه باید وضو بگیری، چون این وضو منفک از غصب نیست، ولو اینکه خود غصبش مأمور به نباشه، اما ملازم که هست. اما حالا که شارع میگه خود توی مکلف انتخاب کردی معصیت نهی از غصب، و من که به شما نگفتم، نه اون وقت گفتم نه الان میگم، نه قبلا گفتم شما وضو بگیرید با غصبیت، نه الانی که دارید وضو میگیرید میگم وضوی با غصبیت، همین الان میگم وضوش بله غصبش نه، منتها غصبش نه رو شما خودتون انتخاب کردید. گفتم من شارعه هم گفتم اونجایی که غصبش خودتون انتخاب کردید، نه به طلب من وادار بهش شدید از باب استلزام، خودتون اونو انتخاب کردید، من میگم وضو رو حالا بگیرید. ولذا در حال اسیان غصبی، امر به مقدار وضوشه، نه به ملازماتش و خصوصیات همراهش. مگر طرف بخواد جمع القیودی بشه، بگه حالا این خصوصیت چون ملازمه پس امر به وضو، یعنی امر به وضو مستلزم غصب. نمیتونه بگه من وضو مستلزم غصب رو میخوام در عینی که مستلزم غصب میخوام، در عین حال غصب رو دیگه نمیخوام. نمیتونه اینجوری بگه.
جواز
اجتماعی
که میشه
در
همون لحظه هم داری امر رو
تیان میکنی هم نهی رو. اما در اجتماع نمیتونه به نحوه ترتب ازش بخواد بگه اگر معصیت کردی نماز بخون، چون ترکیب اتحادیه تحصیل حاصله. من اگر بگه اگر غصب کردی، خودت اراده غصب کردی نماز، خب نماز خود همون غصبه، خود همون غصبه، نه ملازمه با غصب. میگه اگر غصب کردی یعنی اگر نماز خوندی، چون غصب وجود منهازی که نداره در خارج از صلات. اگر غصب کردی یعنی اگر نماز خوندی، اگر نماز خوندی نماز بخون، اصلا شدنی نیست. و اون کسی که دیگه حالا قبل هرچی بوده، از این به بعد اگر کسی خلطه بین بحث اجتماع و بحث ترتب بکنه دیگه نمیدونم چه بگم دیگه. پس بنابراین یکی از تطبیقات بحث ترتب شد که ترتب قوامش به اینه که اطلاق جمع القیود نباشه. اگر جمع القیود، اگر کسی بخواد قائل به امتناع بشه، کلامش مبنی بر قضیه جمع القیوده. و الا اگر کسی رفع القیودی شد، موجبی برای امتناع ترتب نداره، بلکه ترتب درش کمال امکانه. اینم مورد دوم. مورد سوم از تطبیقات این که اطلاق جمع القیود نیست و رفع القیوده، همون بحث تمسک ما به اطلاقات در مسائل مستحدثه است. حداقل برای تسهیل امکان این، اگر نگیم برای اصل امکانش، این مبنی بر اینه که اطلاق رفع القیود باشه نه جمع القیود. چون اگر جمع القیود باشه باید قیود ملحوظ باشه، تا اینکه چون قیده دیگه، قید باید لحاظ بشه. خصوصیات مستحدثه ملحوظه، نه واضعه، نه مولای آمره به مطلقات و موارد عموماته. نداره، اما باید اونا رو لحاظ کرده باشه. خب چجوری لحاظ کرده؟ اگر بگیم اطلاق رفع القیوده، یعنی میخواد بگه هیچ قیدی نداره، لحاظ نشده قیدی. اما اگر بخواد بگه که تمام قیود داخل در وضعه، سفر یعنی سفر با شتر و سفر با هواپیما با این خصوصیت، خب تا هواپیما رو تصور نکنه سفر با هواپیما تصور نمیکنه. اگر یک آدم زبر و زرنگ دقیقی باشه، ممکنه از طریق اجمالی بگه اون قیود آینده علا اجماله ها. این دیگه خیلی دقت میخواد، واضع عادی معمولی براش میسر نیست. ولی زمان گفتیم سهولت وضع منوط به اینه، یعنی اگر بناس وضع امر سهلیه که سهلیه، به لحاظ اینه که قیود داخل در معنای موضوع له، قیود جدیده داخل در معنا نباید باشه. چرا که اگر اونا داخل بود باید طرف اونا رو تصور بکنه ولو به اجمال، و این نیاز به دقتی داره. در حالی که ما میبینیم طرف لفظ و وضع میکنه بر یک معنا و اطلاق وضعش اقتضا میکنه که هیچ خصوصیتی دخیل در معنا نیست، ولو اینکه اون خصوصیت الان از نظر اون آقا مستحیله، که اصلا قابل تصور بر اونی. اینم سه. چهارم اینم بگم و دیگه بیش از این نیاز نیست و اهمیت بحث رو همین مقدار دیدید، اینه که نهی از عبادت موجب بطلانه. تو بحث نهی از عبادت موجب بطلانه معروف بین اصولیین اینه که نهی موجب بطلانه، و به تعبیری دیگر حرمت عبادت، حرمت عبادت موجب بطلان عبادته. نهی در عبادات معاملات مفسد نیست، اما نهی در عبادات رو میگن مفسده. با بیان تفصیلی که برای محط بحث و اینا در جای خودش کردیم، معروف اینه، معروف اینه، ولی شخصی مثل محقق اصفهانی مثل شیر جلو میاد میگه آقا حرمت عبادت هم مستلزم بطلان نیست. همانطوری که در اجتماع امر و نهی حرمت مستلزم فساد نبود، ما که اصفهانی میفرماد ما که قائل به جواز اجتماع شدیم، نتیجتا اینه که اون عبادتی که مجامعه با غصب حرامه، اما حرمتش مستلزم بطلانش لازم نیست باشه. حالا چه فرق میکنه؟ حرمت به عنوانی که عنوانش با مأمور به نسبت عموم خصوص من وجه مسئله اجتماع، یا حرمت شیئی که عنوانش نسبت به مأمور به عموم و خصوص مطلقه، فرقی نمی کنه. ولذا جل اصولیین قائل به بطلان شدن و حرمت عبادت یا سلزم البطلان این مبتنی بر اینه که جمع القیود فرض کنن، با اینکه نمیخوان همچین حرفی بزنن اما تو چالش افتادن. ولی مرحوم اصفهانی میگه نه آقا جون، حرمت حسه مستلزم بطلان نیست. همون طوری که در اجتماع حرمت با امر جمع میشه، منتها اونجا امر با عنوانی که نسبتش با نه عموم و خصوص من وجهه، حرمت با امر جمع میشه اونجایی که نسبت حرام با اون مأمور به نسبت عموم و خصوص مطلقه، مثل لا تصلی فی الحمام با اطلاق امر به صلی. نه دیگه نباید بشن غفلت کردن، عرض کردم دیگه. ولذا اونی که وادارشون کرده اینجا دیگه قضیه اون مسئله جمع القیود گریبان اینا رو گرفته، و الا از کردم اینقدر این مسئله رفض القیود و جمع القیود دقیقه که حتی خود اهل فن با فرض این که میگن رفض القیود ولی به دام جمع القیود در مواردی گرفتار شده. اینم نسبت به یک تطبیق دیگر. حقم اینه که اطلاق رفض القیود کما تقدم، به نکته این که اطلاق بیش از قضیه دخل اون طبیعت در متعلق امر رو به دنبال نداره، و اما خصوصیات و ملابسات حتی لوازم مثل چاقی لاغری یا موارد دیگری که اشاره شد، اینها داخل در متعلق امر نیست. هذا تمام کلامنا فی بحث المطلق و المقید. فردا یقع البحث در بحث مجمل و مبین. فردا میخوام بحث مجمل و مبین رو به یه روزه، مرحوم آخون نیم صفحه داره، منم یک تکمیلی در کلام آخون عرض میکنم. فردا بحث مجمل و مبینم تمام، وعده کرده بودیم شنبه دیروز بحث حجج و امارات رو شروع کنیم، ولی العبد یدبر والله یقدر بحث در حجج و امارات شنبه آینده انشاءالله، اما فردا تکمیل بحث مجمل و مبین که در کلام آخون قدس سر رو آمده. والحمدلله رب العالمین.